بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بیان عنوان حکمت مشرقیه تشبیه معقول به محسوس است که همونطور در عالم شهادت مطلق مثلا خورشید از خاور برمی آید و روی افق را روشن می کند، عالم مافوق عالم طبیعت نیز و عالم طبیعت مشرق آن است یا مشرق آن است که آثار وجودی عالم طبیعت و نور و بهای آن همه از آن سوی است. لذا در صحف علمی مطلب بلندی رو که فوق مسائل رائج است و روشن کننده افکار و عقول مدینه فاضله انسانی است مشرقی می‌خوانه. لذا عنوان این مطلب حکمی را جناب مرحوم صدر متعلهین تعبیر به حکمت مشرقی فرمودند. حالا اینها در تفسیر آیات روایات ما به کارم میاد و چه بسا که در آیه قرآنی در یه روایتی از یه مطلب بسیار شریف سنگین تعبیر به مشرق شده باشه و همینجور اگر مطلبی آدم رو پایی میاره تاریک میکنه تعبیر به مغرب بفرماید که افق مغرب و افق مشرق، مثل اون حدیث شریف که از امام زین العابدین علیه السلام در عصر آقا همیشه هم هستند. در عصر آقا یه نفر حالا مثلا پیش آمده راوی نقل کرده که نفری بود بطال بود، بطال بزلگو، حرفای باطل و باطل میزنه که مردم رو تو کوچه خیابون میخندونه دیگه. معمولا هر منطقه، هر شهری، هر روستایی یه بعضی از افرادی هم چه طبعی دارن همیشه بزلگوین، حرفای چرت و پرت میزنن و با خندوندن و مزاهای بی‌معنا و اینها سر مردم رو گرم میکنن و اینجور. اون بزلگو همینجور در بین مردم میگفت که من تونستم سر مثلا همه بلا در بیارم، با همه شوخی کنم، اما این علی ابن الحسین رو فقط تا الان نتونستم که نسبت به ایشون مثلا مزاحی کنم و سرشون بازی در بیارم. هر روزی آقا جان داشتن تشریف میبردن، ایشون از روی اقول خود شوخ طبعی و مزاح بطالیگریش آمده عبا از روی دوش آقا را از سیخونک زده طوری که عبای آقا افتاد و آقا بی توجه بیشون همینجور مسیر راه خودشون رو رفتن. بعد آقا خبر رساندن که میدونید این کسی که عبا از روی دوشتون برداشته انداخته کی بود؟ آقا فرمود نه من توجهی نداشتم، کی بودن؟ با عرض کردن آقا جانی هم فلانی بطال بزلگو بود که دور. آقا فرمود برید بهشون بگید که آدمی که بطال باشه و بزلگو باشه عمرش هدره، زندگیش تباهه، بهره سودی از حیات عمرش نمیبره. و خواه اینها مغربی مشرب هم. کسانی که همیشه تاریک هم، تاریک کنندن و افرادی که به پای اینها باشن افراد تاریک هم. اما یکی دیگر دهان باز میکنه، همون حجت الهی امام زین العابدین، فرمایشش، دهن او، زبان او، حرف او، عمل او، بین یک پارچه بر افق جان انسان حقایق تابش میکنه و اسرار وجود سطوح و ساطع میشه. این کجا و اون کجا، و لذا عده‌ای مشرقی مشربن و عده‌ای مغربی مشربن، و شما هم با جانی که دارید حواستون جمع بفرمایید ببینید اهل مشرق کیانند، اهل مغرب هم کیا هستند. و چقدر خوب اون کسانی که مطلبی بفرمایند که مطلب اونها روشن کننده افکار و عقول مدینه فاضله انسانی است. مدینه فاضله انسانی را میتونید که به هر فردی بفرمایید انا مدینه العلم و علیون دابوها. اصلا خود پیغمبر اکرم مدینه فاضله انسانی است. انا مدینه العلم شهر است، آقا جان شهره، و این شهر دری داره که درش امیر المؤمنینه، در ولایته. قرص این شخص مدینه است. نورد می فرمایید انا مدینه العلم، این شخص مدینه است، شهره، اینو میگن شهر. و این یکی یه وقتی نه جامعه جامعه است، مدینه فاضله است، از جامعه شهره، همه جاش آباده، اون تا آبادی انسانی است، نه اینکه کوچه و خیابونش خوبه، آب خوبی داره، نمیدونم فلان، که البته اونها هم میشه به عنوان یک پیشرفت های انسانی اجتماعی برای پیشرفت انسان هم مثمر ثمر باشه، حرفی نیست. اما اصل اینه که افراد جامعه انسانی افراد مشرقی مشرب باشن. حالا میبینید که ارسطویی پیدا میشه، القای مطلب بلند میکند، او میشود مشرق، یعنی از افق جانیشون، و میبینید که عقول مدینه فاضله انسانی بهرمند میشه. گاهی پس خود شخص مدینه هست، شهر است، و تمام مردم در این شهر باید زندگی بفرمایند، در شهر پیغمبر زندگی کنند، در شهر امیرالمؤمنین زندگی بفرمایند، که اینجا این محیط، این روستا، این قصبه، این منطقه، این کوچه با داشتن این شخصیت شهره، که خود شخص شهر است. هر کجا که او قدم بگذارد و هر کجا که محل استقرار خانه او باشدم شهره. ولذا و جا من اقصى المدینه رجل یسعى. حالا با این که در اون شهری که خداوند اون منطقه چند تا پیغمبر فرستاد، مردم تکذیبش کردند، اما همین که در اون شهر یک نفر هم پیدا شد، اونم از اقصى نقاطش، از یک اصلا گوشه شهر، خونش تو قلب و فلک قلب شهرم نیست، تو خیابان پر قیمت فلان جا هم مثلا نیست، ای در یک گوشه کنار این شهر از یک نفر انسان خوابیده باشه، بازم قرآن اون منطقه رو شهر میدونه، که از این مدینه ولو به حساب هم اون یک نفر، از این مدینه و از این شهر یک فردی از اون اقصا نقاطش آمده و این پیغمبران رو تایید کردی. اینها هم اونایی که تو قلب مثلا این شهر می نشستن، تو فلکه اصلیش بودن، تو کنار مسجد جامعش بودن، مثلا در بهترین خیابان اجتماعی اون شهر بودن، اونا این پیغمبران تکذیب کردن، اما با این حال خداوند به احترام هم اون یک نفری که مؤید انبیا شده، که جامن اقصل مدینت رجل یس آقوم، که چه تا آخر سوره آیه در سوره مبارک یاسین، بلکه این منطقه منطقه شهره. چرا؟ برای اینکه یک شهر توش زندگی میکنه به نام فلانی فلان آقای بزرگوار، و اینطور که اینا مشرق میشن. روایات را اینها را ملاحظه میفرمایید دیگه، چون که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، خلاصه با بودن قاسبین سلاس و دیگر قاسبین مثل طلحه و زبیرها و اون دودمان کثیف بنی امیه و طایفه ابی سفیان از ریشه بنی امیه و آل مروان و نمیدونم بنی عباس و این همه فتنه فسادهایی که در این طول زمان از پیغمبر اکرم تا حضرت بقیت الله بودن، اما خداوند به احترام پیغمبر جان و حضرت امیرالمؤمنین ولو یک نفر بودن، ولو یک خانواده بود، ولو محصور می شدن مثل بعد از وفات جناب رسول الله که امیرالمؤمنین فرمود تنها من موندم و بعد حسن و حسین من و همسرم و بعد دوتا دخترم و یه چند تا خیلی مثلا دوستان قلیلی که مثل عمار و مقداد و ابوذر و سلمان و چند تا اینها که دیدم اگر بخواهم الان با این جو اجتماعی که درست کردن و با بیعتی که راه انداختن و بخواهیم دیگه با اینها مصالحه نکنیم و یک کمی حرف کوتاه نیاییم، اینها جری میشن و این یه چند تعداد قلیل همه رو ریشکن میکنن میرن دیگه، اساس رو از بین میبرن. حالا با این همه خون به دلی باز هم مدینه رو میگیم مدینه تو رسول، بله شهر رسول اللهه. حالا تو درون این شهر دزدها دغلا همه در امنیت هم اینا قربون امام زین العابدین عزیز، یکی از نمیدونم کنیزهاش بود و کی را غلام بود کنیز بود، او را یک بار صدا زد او جواب نداد، بار دوم صدا زد او جواب نداد، بار سوم صدا زد گویا حالا بار سوم جواب داد، آقا فرمود اون دوبار قبلی که به صدا زده بودم شما جواب نشنیدیم؟ اگر گفت چرا شنیدم؟ گفت چرا جواب ندادی؟ گفت برای این در امنیتم، آقای به این خوبی دارم. آقا میدونم آقا من اینقدر آقای خوبیه که صد بارم صدا بزنه من جواب ندم داد نمی کشه، ناراحتی نمی کنه، ما رو نمی زنه، اینجوری که آقای به این خوبی ما در امنیت هستیم، این که خیالمون راحته هر چه بخواییم بکنیم خیالمون راحته. یکی از بعد حالا آقا دعا کرد گفت بار اله شکرت، الهی شکر که ما روشی داریم که دوستان ما، اهل بیت ما، دور اطرافیان ما از دست ما در ایمان هستن، از در ما احساس امنیت میکنن. گفت که یکی از آقایان رفته بود ایران سالی تابستان بود، اونجا هم خب وضع اونجا وضع نامساعدی بود، مردم و فرماشاتشون و روششون این بود، رفتن محضر مبارک از در لامه روی فضا فرد دیدم آقا اظهار نگرانی میکنن که مثلا مردم چرا باید اینجور باشن، چرا محیط را آلوده میکنن مثلا اینجور. گفت من به ایشون عرض کردم، گفتم آقا بله خدا شاهد این مردم نمیدونن که چه آقایی دارن، وگرنه اگر من بودم جای اونها و مثلا اهل فساد بودم و اینها بله بدتر از اینا میکردم. چرا خیلی؟ و برای اینکه یه آقایی دارم که هر چه بکنیم میدونیم قیامت دست ما رو میگیره، نمیگذاره ما از بین بریم، چرا نکنیم؟ خب این آقا باید بیشتر از اینا بکنن، منتحالا شانس آوردید که دیگه نمیشناسن شما کی هستید و در این حد مثلا جسارت میکنن کارهای خلاف انجام میدن. این تو حالا در پناه اولیاء الله اجتماع آرامش میگیره، اصلا هر چه بدی هم میکنه دزدی میکنن، دغلی میکنن، اما احساس امنیت میکنن، انگار این که بله کسی مثلا مزاحم سر راشون نیست. حال اینا نه، حالا اینجا چون مطلب مطلب حکمی است و اونم وقتی مطلب حکمی القا میشه واقعا ذهن انسان روشن میشه و افق بازی برای فکر انسانی پیش میاد، این حکمت مشرقی. حالا حرفا فرابون پیش میاد که خودتون توجه می فرمایید، تا این مقدارم گفتیم وقت شریفتون رفته. در نیل به مراد این حکمت مشرقی به امور ذیل باید توجه داشت. یک، حرکت در مقولات کم و کیف و عین و وضع و عدم حرکت در مقولات مطاب و ان یفعل و ان ینفعل و اضافه و جده، این پنجتا اتفاقی همگان است. این از قدما هست و مشاه هم همین رو پرورونده. در 4 مقوله حرکت قائله، در 5 مقوله حرکت قائل نیست. اما حرکت در مقوله جوهر مشاع متأخر اون رو انکار دارن، که آقا نظرشونه که مشاع متأخر او رو انکار میکنه. این متأخرین از مشاع همون کسانی هستن که در مورد تشکیک وجود و وحدت وجود و در مثل همی حرکت جوهری و اتحاد عاقل به معقول و در بسیاری از مسائل اصیل و سنگین فلسفی اینا نتونستن کتل رو طی کنن و خلاصه حرفایی زدن که مورد رضایت و اهل الله و اهل حق واقع نشد. روی همین حساب اینها باعث شدن که مثل مرحوم ابن ترکه تمهید القواعد را اون جدشون ابو ماجد ایشون تمهید القواعد و توحید رو نوشته در رد بر نحوه توحیدی که مشاع ترسیم کرده در وحدت وجود. و خب ابن ترکه نوه بزرگواریشون که محمد ابن ترکه باشه اونم شرحش کرده که حالا در خدمتتون هستیم و هفتگی در محضرتون تشرف داریم و عرض میرسونیم. اینا این مشاع متأخرن. حرفای مشاع متأخرم تقریبا باعث شده که اشراقیون در مقابل اینها موضع بگیرن، علاوه تفکیک بین دو مکتب مشاع و اشراق زیر سر این حرفای متأخرین مشاع است، چون پخته در فن نبودن و کارهای حرفای اساسی فلسفی را بر اساس اون مبانی شریفش در نیافتن، حرفایی رو در فلسفه پیش کشیدن که دیگران در مقابلشون به قیام و وادار شدن، که بیشتر الان حرف مشاع و اشراق و اینها اینطوری شد. چه این که الان در زمان ما هم تقریبا مسائل فلسفی در مجامع علمی دانشگاهی و غرب و شرق و خارج و داخل بیشتر الان بر رو آورده به همین روش مشاعیگری و گفتگوهای کذایی مفهومی و از این اموری که الان مشاهده می فرمایید، چه این که اون مسائل اصیل انسان ساز عرفانی هم متاسفانه رو آورده به دست افرادی و اشخاصی که اونها هم باز خیلی تقید به حقایق دین ندارن. متاسفانه الان هر دوتا علم در دسترس دیگران قرار گرفته بود، اول تا آخر هم بود. تاریخ را نگاه می فرمایید، بنی امیه بر اساس همین آیات قرآن بر مردم حکومت کردن دیگه. معاویه را نگاه کنید در مقابل امیرالمؤمنین، نامهایی که نوشته در قضایای بعد از قتل عثمان و پیراهن عثمان و خون عثمان را علم کردن و بالاخره به اسم عثمان تازیدن و جنگ جمل پیش آوردن، صفین پیش آوردن، نهروان پیش آوردن، باز بعد از او همچنان گفت ما طالب خون عثمان هستیم، امام حسن را از صحنه در کرده، باز بعد از او بعد از شهادت امام حسن که دیگه معاویه شروع کرد به کشت کشتار شیعه که فقط بسر ابن ارتاد بیشرف در یک مأموریتش که از شام دمشق رفت برای مدینه و مکه و رفت تا یمن و این مسیر هرچه شهرها میرفت برگشت، فقط این یک بیشرف 30,000 نفر شیعه کشته. یک آمار فقط ایشون کشته. حالا اون نعمان ابن چه او رفته کشته، زیاد ابن ابی کشته، دیگران دیگه صاف بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام شیعه کشی رسم شد دیگه. و تازه شیعه ها فهمیدن که خاک به سرشون شده که اونجور با آقا میرسیدن میگفتن تو با صلح کردن با معاویه ما رو ذلیل کردی، آقا قسم ایراد میکرد من به خاطر شما کردم، من میدونم اینها قصد جان همه شما کرده، همه رو میکشن، شما هم که وفا ندارید پای ما بایستید بیاید جنگ کنید، پدر ما رو اونجور اسیر کردید، ما رو اینجور اسیر کردید، اهل جنگم که نیستید، در این حال به تعبیر امام امیرالمؤمنین بود که فرمود میبینم شماها رو که الان جنگ نمی کنی ولی فردا مثل گدایانی در در خانه های بنی امیه هستید که تقاضای کمک دارید و چیزی بهتون نمیدند و حبستون میکنند و میکشندتون. یه کارا شده دیگه. بعد تاریخ را نگاه میفرمایید الله اکبر از این جنایت هولناک. حالا یک کاش فقط میکشتن، خب حالا کشتن و زندان کردن اینها درسته عاطفه است مردم بیچاره، اما در بخش فساد مغربی مشرب ها در بخش فساد دیگه شروع کرد. معاویه دستور داد در بخش نامه کرد تو تمام شهرها، چون اون موقع دیگه کسی خلیفه می شد عربستان سعودی فعلی و تمام کشورهای عربی و بعد عراق و مصر و حجاز و ایران و اینا همه یک حکومت بود دیگه، که بعد از امام امیرالمؤمنین دیگه خلافت رو معاویه گرفت دیگه، امام حسن رو هم که چند مدت کوتاهی نگذشت که ولی آقا رو از صحنه در کرد و بعد از شهادت امیرالمؤمنین دستور داد بخشنامه رسمی که به تمام والیان و همه حکامان که لعن بر علی و دشنام بر علی رو تمام واعظین در منبرها، تمام نمازخونها در نماز، شعرا در شعر، اینها هر کسی بر علیه علی لعن کنه، او را نفرینش کنه، هر منبری که بهتر بتونه در این باب منبر بره دیگه سله میدیم. بخشش میکرد بیشرف، خب شوخی هم نبود، درآمد اون روز خراج ها و دمشق و حجاز و سوریه و ترکیه امروز که اون روز قسطنطنیه بود، پادشاه روم هم که با اینها سر تسلیم فرود آورده بود، پول ها بود طوری که هر منبری می آمد هر اندازه سخنرانی و خطابه بر علیه اهل بیت می گفت بهترین پولو می گرفت. شعرا افتادن به جان امیرالمؤمنین، تمام مداحان و تمام شعرا و قصیده سرایان و منبری ها و گویندگان دیگه در مساجد و منبر اینها چیزی باقی نگذاشتن. این دستور معاویه بود. ای مثلا تاریخ نگاه کنید تک تک مثل ابن عباس در مدینه و نمیدونم چند تا مثلا از این صحابه های طفلی گوشه کنار و مثلا سعد ابن سوهان ایشون چند تای دیگر طفلی ها موندن، ما بغیر همه رو که قتل عام کردن و کمیل بیچاره رو گردن زدن و قنبر رو که اعدام کردن و میثم تنبار رو اعدام کردن دیگه، یکی یک رو شکار کردن دیگه بعد از شهادت امام حسن دیگه. شروع کرد به اینجور تبلیغات بر علیه اهل بیت. بعد از این دستور بخشنامه دیگر رسمی نامه می نوشت، بخشنامه ای چون خلیفه شد دیگه، رئیس حکومت شد، بله، که هر کس در عظمت عثمان در فضیلت عثمان که ما خونخواهش بودیم و بالاخره قاتلینشو کشتیم و چه کردیم، هر کس بتونه شعر بگه، مت بگه، خطابه کنه، چه حدیث احادیث جعل بکنن، ما در خدمتش هستیم. اونجا بر علیه علی احادیث جعل کنین، اینجا به نفع عثمان. اوه باز شروع شد، چه پول ها داد، چه سله ها داد، چقدر خرج ها کرد معاویه بیشره و دنیا فرستان منبری و واعظان و چه اینها هم برای جعل احادیث این همه علمای اون عصر همه شتافتن و فقیه هم بودن دیگه، اون روزم بودن بالاخره دی فقیه بودن، علما بود، این هم شتافتن به جعل احادیث. کعب الاحبار یهودی که دیگه سردسته بود و دیگران و دیگران، اینقدر احادیث جعلی به شرافت عثمان و به نمیدونم فضیلت عثمان ساختن و قصیده و شعر گفتن که دیگه خود معاویه دستور را داد که دیگه بسه، ماشاءالله خیلی شده، حالا چقدر شده که ایشون قانع شد که دیگه بسه. بله این بیشرف قانع شد که دیگه بسه، حالا خیلی گفته شده، از این به بعد در فضیلت من معاویه بگید. شروع شده باز در فضیلت او چقدر احادیث جعل شده، چقدر شعر و قصه گفتن اینجور. و بله اینجور مغربی مشرب ها اینطور. و برای همین بود که بله حالا از اون ور مثلا امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، این بزرگواران هر کسی در شأن امیرالمومنین قصیده میگفت دیگه مثلا این عزیزان بزرگواران از خوشحالی از اینا که دیگه در پوستشون نمی گنجیدن، هر چی داشتن سله می دادن. تا اینجور مثلا مثل کمیت اسدی دبل خزایی، خب اینا تو اون جبر اون روز بنی امیه و بنی عباس خیلی هنر کرده بودن که تمام قصیده گویان و همه جائلین احادیث همه اونوری میگن پول میگیرن و اینها مردانگی کنند و در رابطه با امیرالمؤمنین مدح بفرمایند و اینها که آفرین بر کمیت اسدی قصیده میگفت میآورد، هر چه میکردن بهش صله بدن نمیگرفت، میگفت من امکان نداره، برای دیگران قصیده میگم پول میگیرم، دیگه یکی از شغلاست دیگه قصیده گویی و مدح کردن افراد و اشخاص، و چون عرب اون روز خیلی مرسوم بود بینشون، هر چیزی پیش می آمد به اندک چیزی شعر می گفتن دیگه، از این رسم بود. الان هم کتاب های سیرهای قدیم را در تاریخ نگاه می فرمایید می بینید به یک اندک حادثه ای یا خود طرف خود شعر می گفت یا می گفت شعر بگی، هر کسی شعر گفته دیگه، اصلا یه رسم بود دیگه، هر کسی ذوق شعری خوب داشت و می تونست اشعار آبدار بگه، میتونست یه شغل بسیار سنگین درآمد مالی براش باشه. منتها آفرین به کمیت اسدی که گفت من به هیچ وجه اشعاری که در مدح پیغمبر و آل او میگویم فقط و فقط برای رضای خدا میگم، به هیچ وجه صله نمیگیرم و نمیگرفت. گاهی اهل بیت به ایشون مثل امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر صله های سنگین میدادن، اما ایشون از آغاز خواهی میکرد و گفت آقا من تصمیم گرفتم که سله نگیرم، من فقط میخوام در عظمت شما. حالا اینا مثلا تک تک بودن، حالا این بیچارها کجا و اون جاهلین احادیث و اون قصیده سرایان اون روز که به دنیا پول میگرفتن اونا کجا، تعداد اونها که اینطور. خلاصه نمیبینید که الان هم در روی کل زمین بالاخره اینها با این همه جنایتی که بنی امیه و بنی عباس کردن، حالا ما فقط همین 100 میلیون 200 میلیون شیعه خودمون رو نباید ببینیم، بیش از 1 میلیارد الان طرفدار همونا هستن دیگه، بله خیلی طرفدار دارن، شوخینی تقریبا مجموعه کل اسلام رو اینا گرفتن دیگه، الان جهان اسلام رو دیگه، شیعه در یه اقلیتی هست و اینطور. غرض این همه جنایت هم باز شد، باز هم مدینه رو میگید مدینه تو رسول، بله اصلا شهره، چرا؟ به خاطر همون یک نفر آقام که شده شهره دیگه، کافی مگه ما چقدر باشه که یک منطقه شهر بشه؟ باز هم نظام هستی رو که میفرمون شهر حضرت بقیت الله، بله این عالم طبیعت کله روی زمین شهر حضرت بقیت الله، مال آقا جانه، شهر ایشونه، مشرقه با. بله قرار این آقایان مشا این مقداری از این فرمایشات پیش آوردن که این بزرگواران را به تقابل واداشتن، مشا متأخر اون را انکار داره و صاحب اسفار و حکمای بعد از وی قائل بدانند که حرکت جوهری را پذیرفتن، متعلق سبزواری در قرر نیکو فرموده است و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض و کلن تابعه، یه نفر بود از کانت الاعراض و کلن آرزه و که نه تابعه، که اعراض منبعث از متن جوهرن، پس جوهر در حرکت، این یک است. دو، در حیولای نخستین استحاله نیست، که اونجا عبارت هم داشتیم دیگه، ان کل مادت لا تقع فیها استحاله، در هیولای اولا که اصطلاح مشائی هم هست استحاله نیست، بدین معنا که به سبب عروض صفتی، حالا این صفت هیولا مثلا یکی از صورت نوعیه بسیط بر او عارض بشه، چون میگیم هیولا با داشتن خودش فی حد ذاتها استقلال نداره، استحاله و زوال به صورت پیشین که هیولا دارای اون بود روی می آورد، نه به خود هیولا. هیولا این صورت رو داره؟ خب بله. بعد صورت بعدی رو می گیره. صورت بعدی رو گرفت، هیولا استحاله که نمیشه که، مشا البته میگه، میگه هیولا استحاله نمیشه، هیولا قابلیت پذیرش محضه. این صورت استحاله شده، صورت بعدی آمد، پس هیولا استحاله نمیشه. هرچه به هیولا صورهای گوناگون اعطا بشه، صورتی بعد صورتی که زوال پیدا میکنن استحاله پذیری هستن دارن، اما خود نفس هیولا استحاله نداره. البته این الان به روش مشاعر زدن دیگه، وگرنه هیولای در اصطلاح آقا بود اون هیئت و صفت و حادث در صورت نوعیه. پس هیولا را طبیعت محصله یعنی صورت نوعیه نیست، که کل مادتن یعنی کل محلن لا یقع او فیها استحاله و زوال صوره اند حدوث صفت لها، پس فلیست لها طبیعتون محصلتون ای طبیعتون نوعیه. چون هیولا فقط صفت قابلی داره دیگه، قابلیت محضه است، او حالت تحصل نداره. مضاف به این که حالا بر اساس حرکت جوهری هم اگر بگیریم که صورت جوهریه رو در حرکت بگیریم، اونم که هیچگاه پس هیولا یه صورت محصله بالفعل نمیتونه داشته باشه، همینجور دم به دم صورتهای نوعیه در حال آمد و شده. این دو مطلب. مطلب سوم، صورت محصله یعنی صورت نوعیه بسیطه به حدوث و عروض صورت محصله نوعیه بسیطه دیگر بروی استحاله میشه، که این البته این حرکت استکمالی عرضیه، این غیر از حرکت استکمالی طولیه. حرکت استکمالی عرضی اینه که مثل صورت مثلا این جماد با صورت اون جماد در عرض همه، مثلا این چوب الان صورت جمادیه، فرض مثلا نوعی بسیط چوب رو داره، بعد عوض میشه در عرض او فرض صورت جمادی سنگ بر او عارض میشه. اینا صورت های در عرض هم توشون چیز هست، درشون خلق و لفظ هست، که یه صورتی از هیولا خلق میشه، صورت دیگری بهش لفظ میشه که پوشنده میشه، که البته بازم این فرمایش الان به روش مشاه هست، وگرنه بنابر حرکت جوهری اصلا خل و لبس نیست، مطلقا لبس فوق لبس و عیس فوق عیس، که با آمدن یه صورت نوعیه بسیطه دیگر میبینید اون صورت قبلی استحاله میشه، زائل میشه، که یا خل و لبس است و یا کیفیت صرفه قویه آن به حدوث کیفیت مزاجیه زائل میشه. الان عنصر یک کیفیت مثلا قوی صرف ناره که خیلی آتش داره، حرارت داره، اما میاد وقتی امتزاج پیدا میکنه با عناصر دیگر، کیفیت مزاجی الان اینجا حاصل میشه. این کیفیت مزاجیه اون کیفیت صرفه قویه قبلی رو زائل میکنه. بعد الان این مثلا این بوته گندم هم توش آبه، هم خاکه، هم هوایه، هم آتشه، اما یک کیفیت مزاجیه از ترکیب اون حاصل شده که اون کیفیت صرفه قویه قبلیشون را که آتش فقط، آب فقط، خاک فقط با هم جمع نمی شد، اون زائل شده که الان با هم جمع شدن و کیفیت مزاجیه آمده و اون یکی رو زائل کرد. یعنی کیفیت مزاجیه مزیل صورت کیفیت صرفه قویه آن است. قبل از این که ترکیب بشه آب یک صورت داشت، صورت اون شدتشه، که میبینید با آتش نمیسازه، با مثلا آب نمیخوره، با فرض مثلا هوا نمیسازه، و همچنین آتش یک صورتی داره، صورت اینجا یعنی شدت و اصلا وجودی خودش که صرف مال خودشه، میبینید با آب نمیسازه، آب با صورتی داره که با آتش نمی‌سازه، همدیگر رو دفع میکنن، آثار هم رو زائل میکنن، از بین میبرن. ولی نه، آمدیم در یک مثلا بوته ای همه اینها جمع شدن، کیفیت مزاجی حاصل شد و اون صورت شکسته شده، که بس این کیفیت مزاجیه مزیل اون صورته، اون شدت ایشونه. این سه تا مطلب. مطلب چهارم اینه که شیء به طبع به سوی مباین خود حرکت نمی کنه. طبیعتا مباین، خب اونی که مخالفشه دیگه، مثل اینکه الان آب به طور طبیعی به سوی آتش نمیره، اینجوری نمیشه با اونو با هم جمع کنی. یک نقطه اجتماعی میخواهیم که بشه اینا جمع بشه. مثلا یه هسته خرمایی رو بکاریم، یه هسته خرما رو حالا از آبم بهره بگیر بیاد. آب که میره پیش ایشون، ایشون به اندازه ظرفیت خودش از این آب یه قطره دو قطره هرچه نمی که باید بگیره میگیره. بعد وقتی داره میگیره، اون صورت آب بودن او را میشکنه. بعد از انرژی آفتاب، از صورت آفتاب هم حرارتی میگیره، اون مقدار حرارتی هم که داره میگیره صورت او را هم میشکنه، اون شدتش را میشکنه. بعد از خاک هم خاک میگیره، از هوا هم هوا میگیره. در این نقطه حالا میبینید اینا با همدیگر دارن جمع میشن، بر اساس اینکه ترکیب بشن، امتزاج بشن، یه مزاجی حاصل میشه. اما همینجوری آب بخواد داره به طرف آفتاب نمیره. آفتاب بخواد به تب مثلا حرارت، گرما، آتش، خودش به تب میل داشته باشه که به سوی آب بره، نی اگه با آب اتفاقا برخورد بکنه، زورش برسه، اثر او رو از بین میبره، تبخیرش میکنه، میسوزونه. اصلا تو دیک آب ریختیم، روی اجاق گذاشتیم، اینقدر داغش کرد، داغ داغ که دیگه اصلا تو دیک هیچی نیست، داره خود دیک رو هم میسوزونه. مثلا این، پس شی به طرف مخالف خودش نمیره، مگر اینکه یه وقتی با مخالف بیام با همدیگر در یک جایی اون شدت مخالفت رو بشکنن که به یک نحوی اعتدال پیدا کنن، بتونن با هم نزدیک بشن. ولذا در مقام اعتدال نزدیک شدن راه داره، وگرنه در مقام صورت و شدت اثر وجودی عناصر اینا با هم دیگر قابل جمع نیستن. که اینه که پس شی به تب به سوی مباین خود حرکت نمی کند. حالا چون در مقام ما بحث این بود، ما اینو مثال زدیم، وگرنه همه چیز دیگر هم اینطوریه. این پنج که از شیء لا یتحرک به طبع الا ما یباینه و یخالف. مطلب پنجم اینه که عنصر مفرد که هر یک از آب و اخوات وی است، مستعد برای قبول صورت مرکب معدنی و نباتی و حیوانی نیست. الان همین مثالی که الان برای بالا میزدیم همین هم هست. عنصر آب، آب خودش طبیعتا بخواد بره صورت حیوانی بشه، صورت معدنی بشه، نمیشه. آتش خودش تک و تنها بخواد بره بشه معدن، بره بشه مثلا این بوته گیاه، این حیوان، نمیشه. همینجور دیگر عنصرها خودشون به تنهایی مستعد نیستن، بلکه به امتزاج با عناصر دیگر که مزاج حاصل شده است، مزاج قابل و مستعد برای صور مرکبات می شود، که باید این عنصر با عنصرهای دیگر با همدیگر ممزوج بشن، بعد اون شدتشون شکسته بشه، یک نحوه بینشون اعتدال حاصل بشه، که از این فضای اعتدالی اینها یک مزاجی پیدا کنن. اون وقت حالا این مزاج قابلیتی داره که بشه صورت معدنی، صورت نباتی، حیوانی، که العنصر المفرد غیر مستعد لقبول صورت الحیوانیه. مثلا حالا این که مستعد برای قبول صورت حیوانی نمی کنه جنبه تمثیل. و لا یحصل ذلک الاستعداد الا عند حدوث کیفیت مزاجیه. خب تا موقعی میتونن مستعد برای اون صورت بشن که کیفیت مزاجی براشون حاصل بشه، وگرنه همین جوری آتش رو را بندازیم بگیم شما باید یک حیوان بشی، نمیشه، اینطوری راه نداره. و به عبارت دیگر هر یک از عناصر را طبیعت بسیطه محصل است که ماده و محل شیء دیگر یعنی صورت مرکب معدنی و نباتی و حیوانی نمی شود مگر بعد از زوال طبیعتش به قاصری، که اونجا در عبارت هم داشتیم، و یعلم من ذلکه ان العناصر لابد و ان تزول صورتها بالقاصر، که باید به قاصر زائل بشه. اینجا همینه. الان عنصر مثلا آتش خودش به طبیعت بسیطه محصلهی که داره بخواد محل برای صورت معدنی بشه، نمیتونه، این قابلیت رو نداره، مگر اینکه چی؟ این طبیعتش، که طبیعت او الان اگر آتش هست، طبیعت او سوزندگی کامل، حالا به اندازهی که درجه سوختن اوست، این فقط میسوز. این طبیعتش رو الان باید به واسطه یه قاصری بشکنی. قاصر کیه؟ حالا باید بریم در جای خودش بحث کنیم، ببینیم کی باید بیاد او صورتش رو بشکنه، که از همین جاها در رابطه با اثبات عالم عقلم حرفای پیش آمده که چه حقیقتی باعث میشه که آب و خاک و هوا و آتش بیان در یک شی با همدیگر اجتماع کنن و بر اساس قصد شدت هر یکی از این عنصرها شکسته میشه. بعد از زوال طبیعتش به قاصری که از امتزاج با عناصر دیگر مزاج قابل صور مرکبات حاصل می شود، که اونجا عبارت هم داشتیم کل ما یعنی من العناصر لها طبیعتون بسیطتون محصلتون که لا تسیر و مادتن لشیء آخر الا بعد زوال طبیعتها، که به قاصری باید باشه، لابد ان تزول. چه خب اینم پنج تا مطلب. مطلب ششم راجع به عنوان حرکت استکمالی است، که حرکت استکمالی لبس فوق لبس است، مانند حرکت نفس ناطقه مثلا در اشتداد وجودیش به تحصیل حقایق و معارف. خب اونجا هم تو عبارت هم داشتیم باز که همون العناصر و لابد و ان تزول صورتها بالقاصر حتی تسیر مادتا لصورت اخرى معدنیه او نباتیه او حیوانیه از شیء لا یتحرک به طبع الا ما یباینه و یخالفه الا ما یتعلق به مجرد الکمال و نقص و القوت و الضعف فلا یتحرک الا الا ما یکمله و یقویه، که این پس باید سیر استکمالی باشه دیگه، وگرنه اگه سیر استکمالی نباشه خب چجور میخواد یه عنصری صورت معدنی بشه، صورت نباتی بشه، حیوانی بشه؟ پس این معلوم میشه که این همینجور دم به دم داره اشتداد پیدا میکنه، که الان وقتی در حیوان نگاه میکنیم میبینیم در او آثار جماد هم هست، آثار نبات هم هست، آثار حیوانیت هم هست. در نبات میبینیم هم آثار جمادات در او وجود داره هم آثار نباتات. خب بس معلوم میشه که اگر یه شیئی حرکت کرد عنصری با عنصرهای دیگر به سوی مثلا صورتی یه حیوانی شدن، خب معلومه این حرکتش حرکت استکمالی لبس فوق لبسه که داره صورت حیوانی میشه، که وقتی صورت حیوانی شد تمام کمالات مادون همه رو داره، صورت نبادی همه کمالات مادون خودشو داره. چرا؟ پس معلوم میشه لبس فوق لبسه. اگه خلع و لبس نبود که نبات کمالات اونها رو داشت، که مثلا اگه عنصر آب داره و نطفه که یه قطره آبه، این داره راه میفته که بشه چی؟ مثلا کودک بشه یه انسان. خب حالا که انسان شده هم آثار انسانی رو داره از عقل و تعقلات اونها، هم آثار حیوانی رو داره، حواس ظاهری و قوای حیوانی و امثالین، هم آثار نباتی رو داره، قوای نباتی از هاضمه و جاذبه و دافعه و هم این اون، هم امور جمادی رو هم داره، بالاخره اجسام جماد هم جسم، من ایشون هم جسم، اون هم طول عرض عمق دارن، ایشون هم بدنش طول عرض عمق داره، بالاخره اونا هم حجیمن وزینن رنگینن، ایشون هم حجیم وزین رنگ داره. خب اگه خلع و لبس بود یعنی وقتی یک کمال بعدی رو گرفت کمال قبلی رو خلع میکرد، بعد با آمدن باز کمال سومی کمال دومی خلع میشد، پس وقتی شخص به انسانیت رسید دیگه باید تمام هرچه که حیوانات دارن از ایشون خلع بشه بره، ولی اینکه نی هرچه که نباتات دارن باید ازشون خلع بشه، ولی اینکه خلع نمیشه. پس معلومه که حرکتش حرکت استکمالی لبس فوق لبس بود دیگه، وگرنه چجور تونست یه عنصر آب حرکت بکنه یا یه عنصر دیگر مثلا حرکت بکنه بیاد در دل کو بشه، دیگر مثلا حرکت بکنه بیاد در دل کو بشه این فیروزه، این الماس، اون نفت، اون گازوئیل، در دل مثلا زمین بیاد بالا بشه این درخت، اون بوته، در دل رحم بالا بیاد و بشه این انسان. اینا پس لبس فوق لبسه. اینم یک فرمایش. پس حرکت استکمالی به این نحوه. هفتمین مطلب اینه که کیفیت مزاجیه که از تفاعل عناصر حاصل می شود عرض است. این جوهر نیست، این عرض کیفیت مزاجی. تفاعل عناصر عنصرا وقتی میان در یک عنصر در یک نقطه جمع بشن با هم دیگر و یک مزاج رو تشکیل بدن، اینجا این عنصر صورت او رو میشکنه، اون صورت اینو میشکنه، با هم دیگر تفاعل دارن و این در او اثر میکنه. مثلا آب و خاک و هوا و حرارت تو این مثلا دانه کنجد میان در اینجا، آب با خاک با هوا همه همدیگر صورت های همدیگر رو میشکنن، یک نحوه در هم به اصطلاح مقام فعل دارن و انفعال. ای از اون منفعل میشه، صورت شدت حرارتی خودش رو از دست میده یا بله از دست میده، اونم در ای اثر میکند آب، این رو به اصطلاح چیزش میکنه، معتدلش میکنه. و ولذا اگر مثلا بدن ما آب بخشکه میبینیم از اون ور شدت حرارت میره بالا، دیگه میگیم فلانی تب کرد. چرا؟ برای اینکه آب بدنش سوخته مثلا. بله خب او رو پاشورش کنید، آب بش بدید، مایعات بش بدید، بگذارید که مثلا این آب بره و اون شدت اون حرارت رو که داره بیش از اندازه متعارف در کیفیت مزاجی مثلا 37 درجه است او رو بشکنه، نگذاره بشه 40 درجه، بشه 41 درجه که موجب از بین رفتن بدن بشه. حالا در هر گیاهی، در هر حیوانی، در هر نباتی یا انسانی به مطابق ظرفیت بدن او، اونجا حالا میگیم اینجا در انسان بهترین حرارت بدن او اینه که مثلا دوربر 37 درجه باشه، مثلا 40 درجه شده 41 درجه دیگه بدن چرکی میشه، برای اینکه اون آبهای خشک شده یا آبها تبدیل میشه مثلا به صورت چرک در میاد، پخته میشه، حرارت میگیره. پس اینا حالا تفاعل داره نسبت به هم دیگر، عنصرها در هنگام امتزاج نسبت به هم فعلیت دارن، ای در او اثر میکنه، او در ای اثر میکنه، میشن تفاعل. و از این تفاعل عنصر در یک نقطه یک کیفیت مزاجی حاصل میشه که همون جوری که لفظ کیفیت هم معلومه میشه عرض، اونطور این عرضش از عرض کیفه، کم و اینا دیگه نیست، کیفه. حالا یا کیف محسوس است یا کیفه، ظاهرم با کیفه جز و اقسام کیف محسوس. هشتمی مطلب که خب حرفم خوندیم و خیلی مشکل نداریم، عرض تابع جوهر است و برای جوهر به منزلت آلت است. به منزلت آلت، برای اینکه آخه عرض منبعث از جوهره دیگه، آلت به منزله آلته که انهو ولا فوق هر فوق این. و اون را فعل جوهری نتواند بود، که عرض بخواهد کار جوهری انجام بده نمیتونه. العرض و تابع اون لامرن لوجود امرن جوهری سوری ولا یفعل فعلا جوهری یا ولا یحرک الماده الا الی جهت بله ولا یحرک الماده تو الی جهت الا علی نحو الاعداد و علی نحو الالیه، که اون این اصل هشتم رو از اون یه تیکه عبارت گرفته. اصل نهم، مطلب نهم اینه که شیء، حالا به عنوان مثال طبیعت رو مثال میزنیم، تا جمیع انها کمالات مادونش رو استیفا نکرده است به مرتبه بالاتر حرکت نمی کند، زیرا که تفره محال است. این راجو عبارت که از طبیعت و لا تتخطا الى مرتبت من الکمال الا و تتخطا قبل ذالک الى مادونه ها من المراتب. مثلا اگه طبیعتی میخواد را بیفته صورت انسانی بشه، پس باید قبل از او صورت حیوانی بشه، و چون صورت حیوانی هم میخواد بشه پس باید قبل از او صورت نباتی بشه، وگرنه بخواد صورت نباتی و حیوانی نشه ناگهان صورت انسانی بشه، این لازمش اینه که از این مرتبه جمادیت پرش کرده مرتبه نباتیت و حیوانیت خالیست، پریده رفته تو مرتبه انسانیت، یک دفعه شده انسان. اینه میشه. ولذا حتما در سیر استکمالی باید هر شیعی تمامه، حالا چه سیر استکمالی چه سیر قوس نزولی، باید شیع تمام مراتب رو طی کند به مراتب مترتب بر اونها برسه. این تفر محال است که حالا همون بحث امکان اشرف و اخص در فلسفه هست. این زیر سر این است که تجافی پیش میاد، ولی اینکه اگه شیع از این مرتبه تفره بره بره مرتبه بعدی و این مرتبه رو نداشته باشه، پس لازمش اینه که این شیء از مرتبه الف تا جیم جفت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مرتبه با این وسط خالیست، ایشون مرتبه الف رو پر کرده، مرتبه جیم رو پر کرد، مرتبه با خالی شده است، اجوف میشه. ما در نظام هستیم موجود اجوف نداریم، یعنی موجودی که کمال لایق به ذات او در مرتبه ذاتش یه مقداری خالی باشه، این راه نداره. بله یه شیء راه میفته، مثلا نطفه راه میفته که بشه کمال انسان، میاد یه کمی جلوتر نبات میشه، سخت میشه، مانع پیش آمد. اونم گفتیم اذا لم یعقها عائق، و موقعی که مانع پیش نیاد. ولی این نطفه راه بیفته یک دفعه در رحم مادر انسان بشه، از اون متولد بشه، ولی این که نه آثار حیوانی توش باشه نه آثار نباتی. اینجا هم که الان میخواد در نشأه طبیعت هم باشه و آثار انسانیش رو در مرتبه بدن پیاده کنه، بازم میبینید که مرتبه نباتیت رو شبان روز نیاز داره، مرتبه حیوانی رو هم نیاز داره. بگه خب حالا چاقو میزنیم شکممون و چشممون رو پاره میکنیم، در این حال میخواییم زنده در نشأه طبیعت هم بمونیم و مرتبه انسانیمون هم اینجا داشته باشیم. نمیشه، اینجا از بین میبریم، برای اینکه باید هر مرتبه بالایی دم به دم مترتب بر مراتب مادونشه که تفر محاله نمیشه. ولی نمیبینی که شبان روز برای اداره کردن مثلا مرتبه نباتیت مردم چقدر گرفتارن. حالا نمیتونه بگه آقا فرد میشینیم مسجد نماز میخونیم همون جنبه انسانیمون میگیریم دیگه، غذا چیه اصلا میدیم کیسه شکرمونو در بیارن بندازن سطل آشغال از دستش راحت بشیم، میخوایم چیکارش کنیم؟ نمیشه، اون مرتبه انسانیشون رو از بین میره. این نه تا دهمین مطلب، مبدأ غریب مباشر حرکت مطلقا، چه حرکت طبیعی و چه حرکت ارادی و چه حرکت قصدی، طبیعت است. این همون فرمایشی است که از مرحوم عایشه ارانی داشته بودیم دیگه، که قبلا هم خوندیم. کجا بود آقا؟ فرمایش عایشه ارانی جان که فرمود مطلقا تمام حرکت ها، بله صفحه 46 و صفحه 46، معلوم است که حرکت در جسم خالی از سه قسم نیست، طبیعی، قصدی، ارادی، اما در تمام اینها فرمودن سبب اون، بله طبیعت، خلاصه همون اون فرمایش، اون اصل. صفحه 46 گفتیم؟ 46 ها؟ 36 بسیار. این ده تا مطلب، حالا با توجه داشتن به اموریات شده گویی هر یک از صور معدنی و نباتی و حیوانی مباین با هر یک از صور عناصر است. بله الان که صورت معدنی، بله این الماس، این میبینیم صورت او با خاک فرق میکنه، با آب فقط فرق میکنه، با آتش همینجور، با هوا هم همینجور. و حال این که عناصر به سوی اونها در حرکتن و به صور اونها در می آین، و این حرکت به بیان امر نهم استکمالی است. چون حالا گفتیم دیگه، بله امر نهم، بیان امر نهم کشه تا تمام جمعی مراتب مادونش رو استیفا نکنه به بالاتر نمیره دیگه. پس اگر عنصر حرکت کرد به مرتبه صورت معدنی رسیده، نمیشه که تفره بره ناگهان بپره بره صورت معدنی بشه، بره صورت حیوانی بشه، بره صورت انسانی بشه، جز این که تمام عنصرها باید صورتشون شکسته بشه و تمام کمالات مادون رو و به دست بیارن تا بتونن به مافوق برن. یکی از کمالات قبل از صورت معدنی و نباتی حیوانی اینه که باید عناصر امتزاج پیدا کنن، ازشون کیفیت مزاجی حاصل بشه، وگرنه عنصرها مزاج پیدا نکنن خب صورت معدنی نمیشه، اگه مزاج پیدا نکنن صورت حیوانی و انسانی نمیشه. پس باید این کمالات مادون رو طی کنن که روی امر نهم این حرکت عنصرها به سوی صور میشه حرکت استکمالی. و به امر حکم امر هفتم و هشتم، کیفیت مزاجیه چون عرض است در حرکت استکمالی تبایع عناصر به سوی صور معدنی و نباتی و حیوانی نقش فاعلی نداره، بله فقط نقش قابلی داره. آقای صور این کیفیت مزاجیه که از عنصرها پیدا میشه، این کیفیت مزاجی الان عرض دیگه میخواد سیر استکمالی کنه بشه صورت معدنی، صورت معدنی این هست فرمایی. پس عرض داره میره به سوی یک صورت شدن، یک جوهر شدن. یا کیفیت مزاجیهی که در این نطفه پدید آمده، ای الان میخواد حرکت کنه به سوی صورت انسانی، ای در صورتی میتونه حرکت بکنه که نقش قابلی فقط میتونه داشته باشه، خودش یه علت فاعلی نیست که، یعنی ما نمیتونیم بگیم نطفه به خودش صورت معدنی رو اعطا کرد، یا کیفیت مزاجیه در نطفه خودش به خودش صورت انسانی رو اعطا کرد، او که جنبه فاعلیت نداره که. بله کیفیت مزاجی قابلیت اینو داره صورت انسانی بشه، که اونجا هم باز همین تعبیر قابلون مثلا لعن یکونه چه بشه اونم داشت. و به حکم امر دوم، حیولا نیز نقش فاعلی نداره. خب پس حالا الان این نطفه حیولا داره و صورتی، پس اون کیفیت مزاجیه که در او حاصل شده، او که قابلیت، او قابلیت فقط داره برای صورت شدن اما فاعلیت نداره. حیولا هم که تصدیق می‌فرمایید، حیولا هم فقط حقیقت او حقیقت قابلی است، طبق روشی که آیون و مشا گفتن، طبق روشی هم که ما گفتیم بازم اونم قابلیه، چون میگیم وقتی شی که جسم تکون پیدا کرده، حالا از باب این که قابلیت دارد برای تریان احوال مثلا جدیدی میگیم حیولا اسم اولا. پس چه حیولای به معنای ما، چه حیولای به معنای مشا، اونم که پس کارش قابلی هست و به معنای فاعلیت نیست. یعنی حیولای اولا چون طبیعت محصله نوعی ندارد، لاجرم رأساً از وصف امتزاج و کیفیت مزاجی خارج، چون برای کیفیت مزاجی این خودش یک صفتیه، یک فعلیتیه، یک کمالیست، ولی اینکه ایولا فقط قوه محض است، اصلا کمال نیست. و این وصف صور نوع و این وصف صور نوعیه راست، هرچند که ایولا کمال قابلی داره. بله حالا این کیفیت مزاجی الان یک وصفی داره که قابلیت برای فلان صورت داره، این مربوط به صورت نوعیه این مثلا نطفه، نه مربوط به حیولا، وگرنه حیولا صرف قابلیت کمال قابلی داره. اینم به حکم امر هفتم و هشتم. و به حکم امر پنجم، پنجم چی بود آقا؟ گفتیم که همه عناصر به تنهایی نمیتونن مستعد برای صور معدنی باشن، باید امتزاج پیدا کنن و کیفیت مزاجیه. حالا به حکم این امر پنجم، عنصر مفرد هم مستعد برای قبول صورت مرکب معدنی و نباتی و حیوانی نیست. یعنی تک تک عناصر به سوی معدن و نبات و حیوان حرکت نمی کنن. علاوه این که به حکم امر چهارم، شی به سوی مباین خود به تبع حرکت نمی کنن، چون برای که الان عنصر صورت معدنی با او تباین داره، یعنی عنصر بسیطه، صورت بعدنی مرکبه، مرکب و بسیط با همدیگر متباینه، پس این اصلا به سوی اون نمیره. علاوه این که این لاجرم به حکم امر سوم، به حکم امر سوم هم که سومی بود چی آقا؟ که باید خلع و لبس بشه اون فرمایش. پس به حکم امر سوم بر اثر امتزاج عناصر با یکدیگر و فعل و انفعال اونها در یکدیگر، کیفیت مزاجیه ای برای اونها حادث می شود که مزیل کیفیات صرفه هر یک. خب الان باید این عنصر که می خواد حرکت بکنم به سوی اونجا، خب اولا که حرکتشون به تبع به سوی مخالف که نمی تونه باشه، پس خود کیفیت مزاجی که قابلیت اون داره که هنوز حاصل نشد، پس اینا باید با همدیگر ممزوج بشن، کیفیت مزاجی حاصل بشه، یعنی صورت صورت و صورت هر یک بدون زائل میشه، بدون یعنی به اون کیفیت مزاجیه که حاصل شده اون صورت اونها رو میشکنه، اونا زائل میشه و صورت متوسطه ای جوهری از عروض کیفیت مزاجیه بدونها حاصل میشه، که الان حالا اسمشو میگیم یک مرکب شده. این حالت فهم که آب و خاک و هوا و حرارت آمد در اینجا، صورت هاشون شکسته شده، زائل شد، یک مرکبی از اینا درست شده، یک مرکب جوهری که این مرکب جوهری دارای کیفیت مزاجیه هست، که با داشتن این کیفیت مزاجیه حالا میتونه بشه صورت معدنی یا حیوانی یا چه، و که حادث میشود که ماده قابل صورت معدنی و نباتی و حیوانی میگردد و حکم شیشم در آن جاریست. حکم شیشم هم که این حرکت به صورت لبس فوق لبسه، چون اگه لبس فوق لبس نباشه که نمیتونن به اون کمالات بالاتر برسن، وگرنه و حرف چیز پیش میان، تفره و اینا پیش میان. و این صورت متوسطه جوهری قوه جوهری قوه فاعله طبیعی است که مبدأ مباشر قریب حرکت استکمالی است که حکم امر دهم بود. حکم امر دهم که مبدأ قریب مباشر حرکت مطلقا طبیعت دیگه، اینجا ملا همون فرمایشه، از امتزاج این عنصرها یه صورت جوهریه مرکب حاصل میشه. این صورت جوهریه متوسطه حالا میشه قوه فاعله طبیعی که مبدأ مباشر قریب حرکت استکمالی است. خب الان ببینید، پس خود این آب خالی به سوی صورت حیوانی نمیتونه حرکت کنه، چون اون مباینشه، شی به سوی مباین خودش حرکت نمیکنه، درست؟ پس صورت آتش فقط هم همینجور، ولی آمدن این چهارتا با هم دیگر ممزود شدن. این چهار که با هم ممزود شدن، از امتزاجشون یک صورت جدید پیدا شده. صورت جدید چیه؟ یک صورت متوسط است. هم آب داره، هم خاک داره، هم هوا داره، هم آتش، اما نه آب فقط، نه خاک صرف، نه آتش صرف، نه هوا صرف، اما یه صورت متوسط است، یعنی بینابین، حالت برزخیت پیدا کرد. همه هم هستن، اما هیچ کدوم به تنهایی با شدت هم نیستن، پس میشه یه صورت متوسط. حالا الان سوال ما اینه که چی باعث می شود که این شی، حالا این صورت متوسطه که امتزاج پیدا کرده، این مزاج حاصل شده، چی باعث میشه که این داره حرکت میکنه، داره به سوی نبات میره، حیوان میره، انسان میره؟ این الان مبدأ مباشر این حرکت استکمالی لبس فوق لبسی که این داره به سوی صورت نباتی میره، صورت حیوانی داره میره، کی داره او رو میبره؟ میگیم خود این طبیعت متوسطه، بنابراین فرمود خود او. پس طبیعت صرف آب به سوی او نمیره، طبیعت صرف خاک هم به سوی او نمیره، چون اون مباینشه، شی به سوی مباین نمیره. کی به سوی او میرن؟ موقعی که با همدیگر اجتماع کنن، از اجتماع اونها و شکست شدن صورت و شدتشون و تفاعل و فعل و انفعالشون نسبت به هم یک صورت متوسطه حاصل بشه، که این صورت متوسطه حالا با داشتن اون کیفیت مزاجیه مبدأ غریب میشه برای حرکت جوهری استکمالی به سوی مثلا صورت حیوانی رفتن یا انسانی شدن. و این صورت متوسطه جوهری قوه فاعله طبیعی است که مبدأ مباشر غریب حرکت استکمالی است. این مبدأ مباشر غریب ایشونه. حالا بله بگیم خب از کجا ایشون فهمید که باید به صورت به سوی نبات بره یا حیوان بره یا انسان، اونم انسان هم میخواد بره پسر بشه دختر بشه با این رنگ بشه با اون صورت بشه با این کیفیت، این از کجا میدونه؟ اینجا حالا میخواییم او را شعور بگیریم. خیلی خوب که بایدم میگیریم. از همین جاها فرمودن که پس معلوم میشه متن عالم طبیعت حیات محضه، شعور محضه که فاعل میشه برای این همه صور معدنی و نباتی و انسانی و حیوانی و چه. اگه میخواییم بگیم بله اینم در تحت تدبیر مجردات عقلیه و متفرد به جبروت عالمه، بازم درست گفتیم، خلاف نگفتیم. پس خودش فاعل مباشره، علت مباشر این حرکت جوهری لبس فوق لبس از این کیفیت، از این کیفیت مزاجیه که الان هست با صورت متوسطه تا به صورت انسان شدن، فاعل مباشر الان خود این صورت متوسطه است. حالا میخوایم او رو هم در تحت تدبیر عالم غیب بدانیم که میدانیم اون بالاتر از این حرفه. بالاخره حرف تا اینجا اینه که حکم امر دهم بود. و این قوه، قوه فاعله طبیعی در کار است که صورت و ماء جوهری است. الان اسم او رو چی بگیم؟ یک صورت و ماء. خلاصه الان آب و خاک و هوا و آتش اومدن اینجا ترکیب شدن، یه صورت و مای تشکیل شده. این صورت و ما برای اینکه حرکت حرکت جوهری است دیگه، نمیتونیم وایستیم که بگیم این صورت فقط که تا گفتی این رفته. این علیه طبیعت محصله تنها نمیشه. اگه تازه اونجا بسیط را میگیم چی عناصر را میگیم طبیعت محصله دارن یا صورت نوعی طبیعت محصله داره، اینا رو الان به توسعه در تعبیر داریم میگیم، وگرنه حرکت جوهری که اثبات شده و هست هیچ کس رو نمیذاره صورتشون محصل چیز بشه که، مگر به اعتبار اون جنبه ثباتشون بگیری، مگر اون جنبهش، وگرنه حرکت جوهری ثبات نمیذاره، بیقراری. که صورت ما جوهری است که از تفاعل تبایع عناصر همواره از آغاز حرکت تا صورت حیوانی مثلا به نحو تسرم و تجدد آن فعان متحقق و متحصله. پس حالا ببینید این صورت و مای جوهریه از این ترکیب عناصر حاصل شد، این علت میشه برای حرکت جوهری. هی دم بدم صورت و ما، صورت و ما دیگه، چون آن به آن حرکت جوهری آروم که نیست. پس این صورت و ما دم بدم در حال تحوله، پس این صورت و ما علت است برای حرکت. این صورت و ما قوی تر شد، صورت و مای بعدی علت است برای حرکت. اون صورت و مای بعدی آن بعد علت حرکته، تا برسیم به مقصد. تمام این صورتها که یکی پس از دیگری بر اساس تجدد امثال میان، اینا همه میشن علت. علت همینجور علت پی علت کتاب مقصد برسه، بله که متحقق و متحصل است. و هر چند از نوع هیچی که از تبایع عنصر نیست، و برای این که صورت متوسط است دیگه، از همه اونها هست اما از هیچ کدومه به بله از تبایع اونها دیگه نیست. برای اینکه طبیعت عنصر آب که نمیتونست با خاک بسازه که الان با هم میسازن دیگه، یه طبیعت جدید حاصل شده. ولیکن از جنس اونهاست بدین معنا که هر یک از اونها صورت جوهری دارن و این صورت متوسطه نیز طبیعت جوهری داره. بله عنصر آب فقط جوهره، عنصر خاک فقط هم جوهر، همچنین اونا بعد با هم که جمع شدن امتزاج حاصل شده، این صورت متوسطه شده، این هم جوهره. اما جوهری نیست که مثل اونها در تمام جهات باشه، برای اینکه باشه که نمیشه که امتزاج و مزاج حاصل نمیشه، صورت اونها شکسته شد. و بدین معنا که هر یک از اونها صورت جوهری دارن و این صورت متوسطه نیست طبیعت جوهری دارد. و جوهر است که مبدأ مباشر حرکته. خود این صورت و ما، این که الان میگیم طبیعت متوسطه، این مبدأ مباشر حرکت است و حرکت به ذاتها متجدده. حالا میفرمایید که
این صورت متوسط در حرکت است یعنی چی؟ یعنی اصلا خودش این حرکته، اصلا خودش به ذاته ها این حرکته، این صورت متوسطه. و مبدع مباشر متجدد به ذات باید به تب متجدد باشه، که میگیم این الان دلیل ما بر این بود دیگه، میخواستیم از این را حرکت جوهری اثبات کنیم، میگیم پس چی باعث شده که آب و خاک و آتش و اینا رفتن به سوی صورت حیوانی و معدنی و انسانی و مثلا چه نباتی؟ خود عنصر که به ماه و بابا که نمیتونست اونجا بره، که میگیم خب از اینها با هم ترکیب شدن، او مرکبش رفته، میگیم مبدع حرکت این مرکب به سوی اون صورت معدنی یا نباتی کیه؟ میگید خب مبدعش اینه که او داره حرکت میکنه دیگه. میگیم اگه اون مبدع حرکت برای رفتن به اونجاست، این مبدع مباشر صورت طبیعی متوسطه، پس مبدع مباشر حرکت باید خودش هم متحرک باشه، پس باید خود اون صورت جوهریه متوسطه تشکیل یافته از عناصر، خود او هم باید به عینه حرکت داشته باشه. اینم یک دلیل بر اثبات حرکت جوهری. پس خلاصه دلیل این میشه که از این که این همه عنصرها به سوی معدن شدن، صورت نباتی شدن، حیوانی و انسانی شدن در حرکتن، این زیر سر حرکت جوهری است و اثبات حرکت جوهری میکنه. چرا؟ برای اینکه شیء که به سوی مباین خودش که نمیره، باید عنصرها با همدیگر امتزاج کنن و از تفاعل و فعل و انفعالشون نسبت به هم یک صورت متوسطه جدید حادث میشه. اون حیولا که نمیتونه مبدع برای رسیدن به اون صورت خاص بشه، این که نه، کیفیت مزاجی هم فقط جنبه قابلیت داره، نه مبدع فاعلی برای رسیدن به صورت معدنی حیوانی چه بشه، اونم که نمیشه. پس حیولای فقط هم که نمیشه، خود عنصرها به تک و تنها که نمیتونستن بگن ما میخواییم بریم صورت معدنی بشیم، پس اونا هم که نیستن. کی داریم در اینجا این وسط؟ یک صورت متوسطه یه حاصله از مجموع عناصر داریم. این میگه من میخوام، ما مبدعه و غریب حرکتیم برای رسیدن به صورت معدنی. میگیم خب میخواد که اینجا بره به صورت معدنی، باید حرکت بشه دیگه. مبدع مباشر این حرکت کیه؟ حیولا که نیست، عناصر بسیط به تنهایی که نیستن، کیفیت مزاجیه که نیست. چی داریم اینجا؟ قسم چهارمی داریم به نام صورت طبیعی متوسط جوهری که از مجموع این حاصل شده. پس مبدع مباشر این حرکت به سوی اون صورهای معدنی اینها باید این صورت نوعیه مثلا جوهریت ما باشه که اسمشو گفتیم طبیعت متوسطه جوهری. پس باید خود او هم که مبدع مباشر حرکت است، خود او متحرک باشه. اینم یک دلیل بر این که حرکت جوهری تو متن طبیعت صورت جوهری است. و این صورت متوسطه چه؟ که مبدع مباشر حرکت است و حرکت به ذاتها متجدد است و مبدع مباشر متجدد به ذات باید به تب متجدد باشه. الان کی مبدع مباشر این حرکته؟ اون صورت متوسطه جوهری دیگه. پس هم جوهر طبیعی در حرکت است. خب حالا از اینجا اون مطلب دوم، خب اینا صورت طبیعی در حرکته، میخواد کجا بره؟ و هم اشیاء طبیعی به تبایعشون به سوی ملکوت اعلا متوجه هم، همه دارن به اون سو میرن و کاروانی به سوی او در حرکت هم. و این نتیجه حرف این فرمایش ها والحمدلله رب العالمین، و حقیقت هم شکر خدا که یه همچه حقیقتی القا شده، رسیده، یافته شد. پس برگردیم به چیز. آقا یک دلیل دیگر بر حرکت در جوهر چیه؟ برهان حرکت تکاملی طبایع، این که طبیعت ها همش دارن به سوی در تکاملن، حرکت میکنن به سوی تکامل میرون، این خودش یک دلیل بر این است که حرکت جوهری داریم. چرا؟ برای اینکه طبایع اینجا چیه؟ طبایع عناصر اربعه، عنصر آب و خاک و هوا، اینا الان به تکامل دارن، صورت معدنی میشن، نباتی میشن، حیوانی میشن، این همه صور دیگه، صورت جمادی میشن. الان صورت جمادات هم خیلی ها هستن که خلاصه بازم همچنانیست که از یک عنصر صرف تشکیل شده باشه، مثل این قطعه سنگ. ولی حالا سنگا و اینایی که تو دل معدنیات هستن که تازه اونا مزاج هم دارن، خود این سنگ هم الان میبینید مزاج داره. بله، حالا اون خاک خالص و آب خالص الان خیلی اینا نمیشه آدم پیدا کنه، تا نوعا اینا همه به یک معنا ممزوج شده هستن. حالا صحبت در اینه که این همه توایع دارن حرکت میکنن، حرکت تکاملی به سوی یک مقصود میروند، اینها اگه حرکت جوهری نباشه تکامل معنا نداره. پس یکی از دلایل اثبات حرکت جوهری این است که ما توایع در توایع تکامل میبینیم. عنوان تکامل دلیل بر این است که حرکت جوهری داریم. چجور معناش میشه؟ همین حرفایی که زدیم، برای اینکه عناصر که خود به خود که نمیتونم برم به سوی اون صور جوهری نباتی، چه چون اونا مباید شد، بعد حالا باید با همدیگر ممزوج بشن. کیفیت مزاجی هم که نمیتونه به سوی اون چیز بره، چون اون فقط قابلیت داره. بعد حیولای اولا هم که نمیتونه به سوی اون صور معدنی و نباتی بره، چون اون هم فقط قوه فاعلی است. پس مبدع فاعلی که باعث میشه اینها به سوی اون مقصد برون، اون طبیعت متوسطه جوهری است که از ترکیب عناصر حاصل میشه. اون طبیعت متوسطه علت تکامل به سوی صورهای معدنی و نباتی و حیوانی است، و اون تکامل هم که یعنی حرکت دیگه. پس اون مبدع مباشر این تکامل و حرکته. پس خود این مبدع که صورت جوهریه طبیعیه متوسطه است، باید حرکت جوهری داشته باشه، حرکت که اثبات حرکت جوهری میشه. اینم یک دلیل. خب حالا فرمایش بعدی دیگه، الحمدلله رب العالمین.